مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند.
دوستان عزیزی، مطلبی که من تقریبا چند ماهی که یادداشت کردم باهاتون مطرح بکنم موضوع خطاهای شناختیه که خیلی جذاب شده و خیلی راجبش میشنویم. و یه مورد جالبی که چند باری برای من اتفاق افتاده اینه که دوستان پیام میدن یه سناریو از روابطشون، حالا یا در محیط کار یا در محیط خانواده، دوستی و غیره رو نقل میکنن و بعد میگن این چه خطای شناختیه. حالا یا در مورد خودشون این سوالو دارن یا بیشتر سوالشون اینه که اون طرف چه خطای شناختی میشه بهش نسبت داد. یعنی یه خورده به نظر میاد که شاید شده باشه یه چوبی که باهاش دیگران آدم بزنه. و مواقعی هم که در مورد خودشون میپرسن یه خورده آدم رو یاد این میندازه که در گذشته مثلا آدم ها میرفتن کلیسا و میگفتن پدر روحانی من فلان فکر از ذهنم گذشته، آیا گناه کردم؟ و خلاصه این بحث خطاهای شناختی خیلی مد شده، خیلی راجبش حرف میزنم. فکر میکنم که احتمالا توی رادیو تلویزیون راجبش صحبت شده. کتابایی با این عناوین در میاد و در کنارش بحث مغلطه های فلسفی، سفسطه ها، انواع سفسطه ها، انواع مغلطه ها و این چیزا مطرح میشه. و در انگلیسی خطاهای آماری هم میذارن کنارش، biases و fallacies، که حالا میتونیم سفسطه ترجمه کنیم، میتونیم کژاندیشی ترجمه کنیم، میتونیم همون خطا ترجمه کنیم. خب خیلی بحث جذابیه. کلا وقتی که انسان یه طوری فکر میکنه و بعد وقتی که نتیجه مشخص میشه معما لو میره و میفهمه که اشتباه کرده، یه احساس هیجان انگیز کشف و یافتن به آدم دست میده. مثل همون خطاهای دید که مثلا یه تصویری به شما نشون میدن، شما ابتدا مثلا صورت یک شیر رو درش میبینید ولی بعد که دقت میکنید یا از زاویه دیگه نگاه میکنید میبینید که تصویر یک زن هست. به نظر میاد که آدمیزاد این موضوعات براش همیشه هیجان انگیزه. اما من الان میخوام بحث کنم که آیا این کمکی به شناخت ما از جهانم میکنه در زندگی روزمره، اصلا این موضوع به درد میخوره یا نه. واقعیتش اینه که این بحث خطاها و بایاس‌ها در مطالعات آماری خیلی به درد میخوره. یعنی بدون اینا اصلا نمیشه مطالعه آماری انجام داد. و موقعی که شما پروپوزال مینویسید، موقعی که شما یه مطالعه آماری رو طراحی میکنید، معمولا راه حلایی هست که این فاکتورهای مخدوش کننده رو حذف کنید و از خطاها بایاس‌ها دوری کنید. یا به وسیله انتخاب حجم نمونه، یا به وسیله کاری که بهش میگن رندومایز کردن، یا مثلا دو سو کور کردن مطالعات، دابل بلایند کردن مطالعات. و خلاصه دستورالعمل‌های آماری داره که تا حدود زیادی به ما کمک میکنه. البته اینو بهتون بگم که اگر سوگیری در ذهن پژوهشگر باشه، اگر پژوهشگر بخواد یه ایده ای رو به زور ثابت بکنه، با وجود همه این روش‌ها برای اینکه دستش رو بشه و خطاش در بیاد و جلو اینا رو بگیره، این اتفاق میفته. و نباید فکر بکنیم که هر مطالعه که منتشر میشه هیچ نوع خطای آماری و فاکتور مخدوش کننده درش دخالت نداشتن. این اصلا ذات مطالعات آماریه و ذات علمه به طور کلی. اما یه جای دیگه هم این بحث خطاهای شناختی خیلی سیستماتیک مطرح میشه. اونم در دو روش درمانی هست، یکی CBT Cognitive Behavioral Therapy، درمان شناختی رفتاری، و یکی REBT Rational Emotional Behavioral Therapy، درمان بر اساس منطق هیجان رفتار، که اون CBT پیشگامش آرون بک بود و REBT هم آلبرت الیس، دوتا از روانشناسای بسیار بسیار مشهور قرن 20. و اونجا فرض بر اینه که شما اگر در زندگیتون، در روابطتون، در کارتون به مشکلاتی برخورد میکنید، یک فرضیه غلط در ذهن شما وجود داره که این فرضیه غلط به همه تصمیم‌های شما، انتخاب‌های شما رنگ می‌زنه. و اینجوری نیستش که هر فردی مستعد تمام خطاهای شناختی باشه، بلکه معمولاً آدم‌هایی که مشکل در روابطشون یا در کارشون چیزای دیگه دارن، یکی دو تا سه تا از این خطاها رو مرتب تکرار می‌کنن. مثلاً همه چیز رو سیاه و سفید می‌بینن یا یک مسئله‌ای رو تعمیم می‌دن. و بعد به صورت خیلی سیستماتیک و با تمرین و با کار با مشاور و درمانگر سعی میکنن که این خطاهای شناختی رو رفع بکنن. پس اینم شد یکی دیگه از اون کاربردهای مفید شناخت خطاهای شناختی که اونقدر شایع نیست، اینجوری نیستش که همه بخوان ازش بترسن و اینجوری نیستش که هر فردی به صورت رندوم در روز تمام و تک تک این خطاهای شناختی رو مرتکب بشه. هر کدوم ما مستعد یکی دوتا از این خطاهای شناختی هستیم که اونم تازه بحث درش هست که آیا این فقط یک خطای شناختیه یا از جای دیگه میاد و خودش رو به صورت خطا در شناخت در مرحله آخر نشون میده. و میخوام اینو بهتون بگم که به نظر میاد خطای شناختی نافذ و تکراری که برای یه فردی تو زندگی دستانداز ایجاد میکنه، عقب میندازدش از یه سری مسائل، علتش خارج از فلسفه و خارج از نظام شناختی اون فرده و میتونه مسائلی مثل استراب یا وسواس باشه، یعنی یه علت ویسرال داره، علتش در قشر مغز نیست، علتش در قسمت‌های عمقی مغز، در سیستم لیمبیک مثلا. به عنوان مثال فردی که در یک شرایط برانگیختگیه و داره نگهبانی میده و میترسه، ممکنه که تا یه صدای از پشت بوته‌ها میشنوه همه رو ببنده به رگبار. اینجا نمیتونیم بگیم که این یک خطای پرسپشن یعنی حسی یا یک خطای کاگنیشن، خطای شناختی بوده، بلکه این یک خطای ایموشنه، یک خطای عاطفی هیجانیه، یک شرایط برانگیختگیه که در اثر اون فرد احساس تهدید میکنه. در روابط روزمره‌ام دقیقا همینه، یعنی فردی که مدام احساس میکنه که بهش توهین شده، الزاماً نمیشه این خطا رو از طریق فلسفه برطرف کرد که تو چرا فکر میکنی که هرگز نباید مورد توهین قرار بگیری، تو هم یک نفر هستی از ابناء بشر و غیره و غیره، بلکه این فرد داره احساس تهدید و استراب میکنه و در موضع دفاعیه. بنابراین با روش‌های شناختی و فلسفی الزاماً نمیشه خطاش رو رفع کرد. شبیه اون کسی که انگار یه جوری دچار خطای تعمیم بود و میگفت این انگشتمو به هر جای بدنم میزنم درد میکنه و کاشف عمل اومد که انگشتش درد میکنه. یا اون بیتی که میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. بنابراین من مطمئن نیستم که داشتن یه دفترچه و یه چکلیست از خطاهای شناختی و هی فکر کردن به این خطاهای شناختی بتونه کمک ما بکنه و ما رو نجات بده. و بسیاری از این چیزایی که ما اسم خطاهای شناختی روشون میذاریم خطاهای حسی و خطاهای عاطفی هستن و ریشه های بسیار عمیق‌تری در سیستم سمپاتیک، پاراسمپاتیک و سیستم لیمبیک مغز ما دارن. و یه اشکال دیگه هم که اینا ایجاد میکنن اینه که میشه شبیه همون داستانی که به یه نفر گفتن شما وقتی میخوابی ریشه تو روی لحاف میذاری یا زیر لحاف و بعد از اون دیگه اون فرد خوابش اصلا نبرد. یعنی چون این افراد احتمالاً یه مقداری استراب هم دارن، وقتی که صحبت خطاهای شناختی رو میشنون، ذهنشون سرتاسر از این پر میشه که من در هر قدم زندگی که دارم برمیدارم دارم کدوم خطا رو مرتکب میشم. و نوعی استان شدن، نوعی در حقیقت یک خوردن و اینکه آدم خشکش میزنم اتفاق میفته اتفاقاً و بدتر میشه. و یه چیز کلی‌تر اینه که شما برای اندیشیدن هم حتی اگه فکر کنیم که اصلا موضوع شناخت خالصه، هیچ ربطی به حس و عواطف و اینام نداشته باشه، شما برای اندیشیدن نمیتونید به صورت عمومی یک روش درست تعریف کنید و روش‌های دیگر رو تگ غلط بهش بزنید. و بیشتر این خطاهای شناختی حاصل یک جریانیه که بیشتر درک شما رو از آمار و اعداد و ریاضی بررسی میکنه، نه درک شما رو از رویدادهای زندگی. در واقع شما هیچ وقت نمیشنوید یک آدم خلاق یا آدم موفق بیاد و ازش بپرسن که در یه مصاحبه بپرسن که علت موفقیت شما چی بوده و اون به شما بگه که روش من پرهیز از خطاهای شناختی بوده. اتفاقا برعکس، کسایی که به موفقیت میرسن و یکی از تیرهاشون بر هدف میشینه خیلی هم زیاد خطا کردن و خیلی از این خطاها ممکنه خطای شناختی باشه. گفتم این جدا از اونه که یک نفر به صورت نافذ و تکراری داره از یک سوراخ گزیده میشه و به نظر میاد که انگار مثلا اگه ماشین بود یکی از لاستیکاش کم باده، وقتی فرمون رو رها میکنه به یک سمت جاده منحرف میشه. اون بحثش جداست و میشه با CBT و RBT و روش‌های دیگه بهش پرداخت. اما این که به طور کلی ما بیایم خطاهای شناختی رو یاد بگیریم و بتونیم از اون استفاده کنیم، تصمیم‌های درست تو زندگیمون بگیریم و زندگیمون رو به یک سمتی جلو ببریم، یک لیپ کوانتومی ایجاد کنیم، یک جهش ایجاد کنیم تو زندگیمون، من زیاد از این موضوع مطمئن نیستم. و اشکال دیگه‌ش هم اینه که در قدیم مثلا می اومدن میگفتن که بدعت و کفر بر چند نوع است، یا میگفتن اقسام شرک اینها هستن. یه خورده به اون حالت تبدیل شده و تبدیل شده به یه بحث نظری و فقهی. و گاهی وقتا مثل یه چماق استفاده میشه علیه دیگران، تخته کردن افکار دیگران. و بعضی هم که اصلا دچار یه وسواسی شدن که میترسن فکر بکنن. از نظر تاریخی هر وقت تمدن سترون میشه، به در بسته‌ای میخوره، اعتماد به نفس بشر به صورت کلی ضعیف میشه، این بحث‌های خطاهای شناختی و مغلطه‌ها و سفسطه‌ها و اینا بیشتر میشه و شروع میکنن به تکثیر این که در حقیقت بخوان ارتدوکسی و راست دینی رو تعیین بکنن و همه چیز دیگر رو برچسب بهش بزنن. حالا زمانی که دین حاکم بوده اینا اون اصطلاحات و اون واژه شناسی رو به کار می برده، الان که روانشناسی بیشتر حاکمه می بینیم که از واژه‌های روانشناختی استفاده میشه. خب پس جواب من به اونایی که این سناریوها رو مطرح میکنن و میگن که آیا من دچار خطای شناختی شدم؟ من جوابم به اونا اینه که نه، شما دچار کمی تا قسمتی شناخت شدید و رایی که وجود داره اینه که این شناخت رو وسیع ترش بکنید. اگر به سمت راست شناختی پیدا کردید، حالا به سمت چپ گسترشش بدید، بزرگش بکنید، روش‌های مختلف شناخت رو تجربه بکنید تا اینکه به درستی و روشنایی برسید. اما یه نفر ممکنه بگه که ببینید من مدام تصمیم غلط میگیرم و اصلا از تصمیمام راضی نیستم، حالم بده و میبینم دیگران چقدر با زندگیشون اوکی ان، سوار کارن، ولی من تصمیمام غلطه، چه اتفاقی داره برای من میفته؟ خب این به نظر من حالتهای مختلفی داره. این حالتها مثلا میتونه متصور باشه. یکی این که شاید شما برای تصمیم گیری تجربه و اطلاعات کافی ندارید. ببینید، شما برای تصمیم گیری مثلا در مورد خرید ماشین نباید برید چکلیست خطاهای شناختی روانشناسی رو مطالعه کنید. شما باید برید راجع به ماشین تحقیق کنید، تجربه کسب کنید و اطلاعات کسب کنید. و سوال من از شما اینه، شما کلن تو زندگیتون چند تا تصمیم گرفتید؟ تصمیم گیری هم مثل ورزش میمونه، عضلش باید قوی بشه. شما اگه یه روز رفتید باشگاه و بدنتون درد میکنه، الزاماً خطایی مرتکب نشدید، اشتباهی رخ نداده. فقط این کار رو باید تکرار و تکرار و تکرار بکنید تا اون دور بازویی که دلتون میخواد به دست بیارید یا اون قدرت بدنی که میخواید به دست بیارید. حالت دومی که شما مدام تصمیم غلط میگیرید و از تصمیماتتون راضی نیستید، این احتمال هست که شما اتفاقاً فرد بسیار بصیری باشید، شناخت خیلی خوبی دارید، آمار هم خیلی خوب بلدید، ولی در اون بزنگاه تصمیم گیری دچار استراب میشید. پس باید استراب رو منیجش بکنید، چه از نظر فیزیولوژیک، چه از نظر تمرین‌های آرامش، مراقبه، تمرین‌های روانشناختی. فوری دوباره چکلیست خطاهای شناختیتون رو لازم نیست در بیارید. سوم، شاید شما دارید تصمیم خوبی میگیرید، تجربه هم دارید، اطلاعات کافی هم دارید، ولی دچار وسواس بازگشت به تصمیم هستید. این چیزیه که در شخصیت‌های وسواسی، در افسردگی که مدام احساس گناه می‌کنن و به طور کلی در اختلال وسواس ممکن اتفاق بیفته. شما باید رویکردتون درمان وسواس باشه، یعنی باید بتونید از تصمیم خوبی که گرفتید احساس رضایت بکنید. حالت دیگه اینه که شاید شما اصلا تصمیماتون مال خودتون نیست، تصمیمای کس دیگه به شما تحمیل میشه و وقتی تصمیمی به آدم تحمیل میشه، آدم مسئولیتشو نمیپذیره. مدام احساس میکنه که این تصمیم غلط بوده و از تصمیمش راضی نیست. بازم اصلا ربطی به خطاهای شناختی در این موضوع خاص نداره یا در این مورد خاص نداره. به طور کلی من فکر میکنم که ما باید تفکر راه حل محور رو پیشه کنیم، نه تفکر مسئله محور و خطا محور. باید یه مقداری در رتق و فتق امورات زندگی از روانشناسی بیایم بیرون و در هر علمی به اون علم رجوع کنیم. الان تازگی من یه اصطلاحی میشنوم به نام اضطراب اقلیمی. یعنی به نظر میاد که میخوان همه چیز رو مدیکالیزه کنن یا از طریق روانشناسی رفع و رجوع بکنن. عقل سلیم و فیزیولوژی سالم موجود زنده ایجاب میکنه که در اثر مشاهده و درک یک تهدید برانگیخته بشه. بنابراین چیزی به نام اضطراب اقلیمی که انگار یه مطلب بی اساسه و یه نوع بیماریه وجود نداره، بلکه یک تهدید اقلیمی وجود داره و هر انسانی که عاقل باشه و به شناخت کافی برسه خب احساس برانگیختگی میکنه و احساس میکنه که در این زمینه باید یه تصمیمی یا به صورت جمعی یا به صورت فردی بگیره. یک راهنمود کلی دیگه اینه که هویت خودتون رو به جای اینکه با یک نوع شناخت خاص تعریف بکنید، با یک نوع علم خاص تعریف بکنید یا با یک فلسفه خاص تعریف بکنید، با بی‌تعصب بودن، ماجراجو بودن، کنجکاو بودن تعریف بکنید. مثلا نگید که من شوپنهاوریم، نگید که من نیچه‌ایم، نگید که من آدم محافظه‌کاریم، نگید که من دید روانشناسی دارم، نگید که من اقتصاد میفهمم. بگید که من از همه چی استقبال میکنم، تعصبی ندارم، از یافته های همه علوم استقبال میکنم، هر داده جدیدی به من بدید من بررسی میکنم، من ماجراجوام. یعنی روایتی برای خودتون بپرورید که به استقبال راه حل و به استقبال شناخت های جدید بره و در واقع به اندیشیدن خطر کنید. یه چیزی که خیلی کمک میکنه و من خودم هم انجامش نمیدم و باید انجام داد اینه که ما فکرامونو یا مسیر زندگیمون و تصمیمامون رو بنویسیم، یعنی روزنگار داشته باشیم. بعد میتونیم بررسی کنیم که آیا یک الگوی کلی خطا در زندگی ما وجود داره یا اینکه نه، ما دچار دیجاوو میشیم و احساس میکنیم که این اتفاق رو قبلا دیدیم، همچی چیزی نبوده، یک شرایط کاملا جدیده با پارامترهای جدید و تصمیم جدید. بنابراین وقتی شما نوشتید و دیدید که مثلا 10 سال پیش در برخورد با فلان دوستتون بیش از حد عصبانی شدید و 8 سال پیش دوباره در برخورد با کس دیگه همین اتفاق افتاده و در اثر توقعات بیجا بوده و بعد پشیمون شدید و بعد 6 سال بعد و 3 سال بعد و امسال دوباره این اتفاق داره میفته، این یه زنگ خطریه دیگه و باید بهش رسیدگی بکنید. همیشه بلا فاصله تا یک اندیشه شما رو جذب میکنه، تا از یه چیزی خوشتون میاد، بلا فاصله آنتیتزش رو مطالعه بکنید و به قول معروف سعی بکنید که اون اندیشه رو راستی آزمایی کنید یا فالسیفای بکنید، یعنی به صورت فعال سعی بکنید که دروغش رو در بیارید، اشکال کارش رو در بیارید. و بعضی هم به این میگن contrarian thinking، یعنی تفکر مقابل جو، هر چیزی رو میخواد مقابلش رو یا ضدش رو پیدا کنه و ببینه اون به چه دردی میخوره، با اون میشه چه کار کرد، اون چه نقطه نظری داره و چه استدلالاتی داره. در کل کسایی که خیلی دچار وسواس روی خطاهای شناختی بشن، من احساس میکنم که ممکنه تصمیمای کمی تو زندگی بگیرن و روی هر تصمیم زجر زیادی بکشن و چون این خطاهای شناختی اساساً تعریفشون و روایتشون یه مقداری وابسته بوده به آمار و آمار به صورت گذشته نگر وقتی که داده ها رو بررسی کرد بعد در میاره نتایجو، اینها برای زندگی رو به جلو خیلی مناسب نیستن. حالا میتونید تست بکنید و واقعا ببینید که چقدر براتون کاربرد دارن در موقعیت‌های واقعی زندگی. اما یک راه حلم راه حلیه که من بهش میگم استراتژی گل قاصدک. گل قاصدک اینجوری نیستش که یک عدد دانه تولید بکنه و بعد بیاد با محاسبه تانژانت و کوتانژانت و اینا حساب کنه که این دونه رو میخواد در چه جهتی بفرسته. بلکه هزاران دانه تولید میکنه و اینا رو در جهات مختلف میفرسته. باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. کسایی که جرأت دارن، کسایی که زیاد تجربه میکنن، زیاد آزمون و خطا میکنن، البته نه در مسائل مرگ و زندگی و مسائل بی بازگشت زندگی، اما به طور کلی اینا کسایی که زودتر روش درست فکر کردن و کشف میکنن. بنابراین به جای اینکه بخواید خطاهای شناختی خودتون رو در بیارید، مچ خودتون رو بگیرید، زیاد فکر کنید، خطر کنید به اندیشیدن، آزمون کنید. عاشق اندیشه‌های خودتون نشید و آنتیتز رو در نظر بگیرید. یه نکته‌ای که جالبه اینه که گفته میشه نقطه مقابل خطای شناختی، یک خطای شناختی، شناخت صحیح نیست. برعکس، یک خطای شناختی دیگره. یعنی شما میخواید از تفکر تعمیم دادن اجتناب کنید و مثلا نگرانید که میگن مارگزیده از طناب سیاه‌سفید میترسه و بعد دیگه اون وقت هر چیزی رو که مثل مار به نظر میاد با تصور اینکه شما دچار اون خطای شناختی هستید بی خطر تصور میکنید. در صورتی که بهتره همونجوری که گفتم، یک، استرابتون رو کنترل بکنید، دو، شناختتون رو راجع به اون موقعیت ویژه بیشتر بکنید، سه، ببینید آیا وسواس بازگشت به تصمیم دارید یا ندارید، 4، ببینید که آیا این تصمیم شما بوده یا ازش دلچرکینید به خاطر اینکه تصمیم کس دیگه ای بوده، و نهایتاً اینکه تفکرتون تفکر راه حل محور باشه نه تفکر مسئله محور و خطا محور. حالا این رویکرد رو هم میتونید در کنار همه اون چیزایی که راجع به خطاهای شناختی شنیدید بگذارید و ببینید که کدومش به درد میخوره و با کدومش میتونید مسائل رو حل بکنید. جعب ابزار زندگی الزاماً فقط یک وسیله لازم نداره و ممکنه که اینم به کارتون بیاد. از این که شنیدید متشکرم.